السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى آله في حاضر الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى أرسله وأزكاه فتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله زياران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
در ادامه آیاتی که در خدمت کتاب شریف المیزان بودیم و در خدمت آیات بودیم، به آیه 119 سوره بقره رسیدیم که انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. در این آیه شریفی که در ادامه آیاتی بود که در رابطه با بحث یهود و نصارا مطرح میشد که از حدود آیات 40 آغاز شده بود و تا این آیه که هنوز ادامه دارد و چند آیه دیگر هم ادامه دارد، اینجا میفرماید که در مقابل ادعایی که اونا کرده بودند که چرا آیات بینات برای ما نازل نمیشه، اینجا خدای تعالی فرمودن قبلش که قد بینن آیات قوم یوقنون انا ارسلناک بالحق. از جمله آیاتی که ما فرستادیم همین وجود تو بود که به عنوان یک آیه تام و جامع ارسلناک، تعبیر به فرمایش از آیت الله حسنزاده ارسلناک خیلی کار میرسه. انا انزلناه و انا ارسلناک، ارسلناک تعبیر خیلی تعبیر بلندی است که ما فرستادیم تو را، ما ارسال کردیم تو را، یعنی نشون میده که مقام در حقیقت اون مرسل، مقامی که ارسال شده، مقام انبیته، مقام ارسلناک ما فرستادیم، انزلناه و ما تن تجار نخوندیم آیه صدر بیشتر رو میخونیم
زیاده
هست نداره آیه صدر بیشتر رو
میخونیم
بخش قرمیز مدفرسفی هم بخش قرمیز مدفرسفی هم نکنیم، یعنی خیلی جلوزتی نیم. خب حالا این آیه رو تمام میکنم و اون آیه رو شروع کردیم دیگه، چشم خیلی ممنون از بذر کنیم. در اینجا که فرمودن انا ارسلناکه، این ارسلناکه خیلی تعبیر تعبیر بلندی است. انزلناهو که قرآن رو میفرماید انزلناهو، یعنی حقیقت قرآن حقیقت چی هستش؟ اندلاهیشه، حقیقت رسول حقیقت اندلاهیشه. ازا انا ارسلناک بالحق، از اون مقام اندیت به تو تنزل کردیم، ارسال شدی، بالحق انزال شدی و بالحق ارسال شدی. وقتی که ارسال بالحق میشه، یعنی هیچ تعینی از تعینات و انیتی از انیات خودیت در او پیدا نمیشه که انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، که تو رو به عنوان بشیر و نذیر فرستادیم. که بشیر و نذیر دو خصوصیت در وجود انسان است که انسان دنبال خوف و رجاست، قابلیت خوف و رجا در وجودش شدید، لذا اون هم با بشیرن و نذیرن که بشارت ابتداعن و انذار در دنبال او برای وجود انسان لازم است، نه بشارت تنها کارسازه، نه انذار تنها کارسازه. لذا می فرماید که بشیر و نذیر هم بشارت دهنده هم انذار کننده. حالا چون میخواییم برگردیم کنتینا رو میخونیم که ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، تعبیر خیلی تعبیر بلندی است. تو سؤال نمیشی از اون چه اصحاب جحیم خودشون رو به جحیم انداختن. تو وظیفت این بودش که بشیر و نذیر باشی، انجام دادی. پیغمبر اکرم نگران بود از گمراهی کافران، نگران بود از این که اهل ضلال خودشون رو در ضلالتشون نگه داشتن، از این ترسان بود که آیا وظیفه‌شو خوب انجام داده. لذا داره در اونجا که دل می سوزون به حدی که در حد مرد برای او بود، که خدای تعالی به او گفت دیگه اینجور نمیخواد خودت رو به سختی و زحمت بندازی که تا حد مرد قصه بخوری بر اونها. این سیره ما هست، یعنی ما لا تسأل عن اصحاب الجحیم، اونها که معاند بودن پیغمبر نگران بود، ما نسبت به مؤمنین اقلن وظیفه رو درست انجام دادیم که لا تسأل باشیم. آیا نسبت به کسانی که قصور و تقصیر دارن ولی هم اناد ندارن وظیفه‌مون رو انجام دادیم تو اطراف خودمون که این در حقیقت لا تسألن اصحاب جهیم نگرانی که نبی هستیم نسبت به اصحاب جهیم اونهایی که نار براشون چی شده؟ حتمی شده اصحاب جهیم کسانی که نار براشون حتمی شده پیغمبر نگران بوده که نکنه کوتاهی از جانب نبی حتمی باشد که بشیر نظیر بوده که آیات متعددی به پیغمبر معلومش این دغدغه خیلی جدی بوده که آیات مختلفی نسبت به مسئله وارد شده که تو دیگه وظیفت اینقدر بوده وظیفه تو این نبوده که دست اینا رو بگیری به زورم شده ببریش رو بهش وظیفه تو این نیست وظیفه تو تبشیر و انذار است ازا تو ابلاغ است ابلاغ کردی به تمامه به کماله ابلاغ کردی اما وظیفه اینها بوده که تبعیت بکنم اتمام حجت شده اینها تبعیت نکردن آیا ما تو اون جهت اتمام حجت و اطراف خودمون نسبت به اطرافیان خودمون نسبت به اون چی که واجب و ضروری بوده لازم بوده وظیفه مون انجام دادیم تا این نگرانی رو در امان باشیم از ارش که نبی خصمی نسبت به اصحاب جهیم این نگرانی رو داشتن که لا تو سر تو دیگه سوال نمیشی از اصحاب جهیم نگران نباش اینقدر خودت رو ملامت نکن در سختی نینداز لعلک باخ نفسک الا تكون مؤمنی تو داری جانت انگار از قالب در میاد از بابی که اینها ایمان نمیارن اینا دیگه خودشون در حقیقت تب خورده و مه خورده بر قلباشون اصحاب جهیم هم میخوام عرض کنم که آیه فقط خطاب به رسول گرامی نیست که ما بگیم خب مربوط به ایشونه به ما کاری نداره آیه تیفه تشکیفیه در هر کسی این مسئله این دغدغه رو میخواد ایجاد بکنه که پیغمبر اکرم دغدغش رو کجا بوده تا اصحاب جهیم نگران بوده که نکنه تکلیفش رسالت به اونها کوتاهی کرده باشه الان ما که امکان تبلیغ تبشیر انذار در وجود ما هست آیا با تمام توانمون اونم با این امکاناتی که امکانات جهانی هست الان در همه جا امکان پذیره هیچ کسی در حقیقت نمیتونه بگه من امکانش برام نبود این کار انجام بدم از اطرافیان نزدیک گرفته تا دورترین افراد و جهان آیا ما به تمام توانمون کوشش کردیم که از این سوال که سوال میشه ولا نسألن المرسلین ولا نسألن من ارسل الیکم و مرسلین هر دو هم سوال میشن از کسانی که رسولان براشون فرستاده شدن هم سوال میشن از مرسلین از هر دو سوال میشه که آیا تکلیفشون درست انجام دادن یا نه آیا ما هم من ارسل الیکم بر مرسلین میکنن هم مرسلین بر مرسلین میکنن بله کیفیتی که تشکیکیه ما هم به مقداری که اون پیام رسول گرامی رو میشنویم ارسل الیکم به مقداری که میفهمیم و توان بازگویی داریم مرسلی به همین مقدار که باید در حقیقتی باشیم پیام رو در حقیقت تبلیغ و افشار و تبشیر و تنظیم داشته باشیم لذا آیه عامه و همه رو شامل میشه البته اختصاص اون فرد اعلاش و تامش نسبت به نبی حتمیست به خصوص باستردش که انا ارسلنا کرد بالحقه و شیرن و نظیرن و لا تسألن اصحاب الجحیم حالا دوستان فرمودن که قبل این مسئله رو خدمتشون عرض نکردیم یه بحث علمی فلسفی داره در انتهای بحثی که بدیع السماوات و الارض بود آیه‌ای که فرمود که بدیع السماوات و الارض و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون که اونجا عرض کردیم که بدیع السماوات و الارض دلالت خودش یه دلیل جدیدی بود برای اتخاذ الله ولدن و این بدیع السماوات نشون میداد که تکرار در کار الهی راه ندارد هیچ در حقیقت تکرار راه ندارد و هر فعلیش بدیع است بدیع السماوات و الارض نه در نوع فقط بدیع است بلکه در فرد بدیع است یعنی اینجور نیستش که انواع انواع بدیع باشند و بدیع رو هم معنا شد که بدیع اونیست که با مثال سابق و در حقیقت اون جهت سابق و از اون الگوی سابق نباشد هر کدام جدید باشد ازا می فرماید حالا با این پیام که ایشون بحث رواییش و بحث توضیح آیه و تفسیر رو بیان فرمودن ایشون اینجا میخواد بفرماید که دل در تجارب علی افتراق کل موجودین فی شخصیات اگر کسی به اصالت وجود قائل باشد تو بحث‌های فلسفی که معلوم میشه که اصلا وجود تکرار پذیر نیست امکان نداره دو وجود یکی باشن. اگر دو وجود یکی بودن که دوتا نمی‌شدن. در اونجا بحث در حقیقت صرف و شی، صرف الوجود، صرف و شی، اون صرف الوجود اصل الوجوده، صرف و شی هر شکلی رو شامل می‌شود که لا تکرر و لا یتسنا در اونجا می‌فرماید یا بیان شریفی که لا تکرار فی التجلی می‌فرماید دل در تجلی على افتراق كل موجودين در هر موجود و موجودی به شخصیات در شخصیات امکان ندارد که با هم چی بشن؟ یکی بشن. لذا در شخصیات در اون عوارض شخصیه تمام موجودات تمام افراد یک نوع بدی هم نصف هم نیستن. لذا دو فرزند دو قلو در یک زمان در یک شرایط وجود میاد این دوتا حتی اون دوتا فرزند نیکنشی هستن شبیه به هم محسوب میشن الا ماشاءالله اختلاف در وجود اینها از همون لحظه هر از وقتی که بزرگ میشن استعدادهاشون فعلیاتشون الا ماشاءالله گاهی میبینی یکی تو جهت هدایت قدم برمیداره یکی در مقابل در جهت ضلالت یکی در حقیقت مهربان و عطوف میشه دیگری قصیر و در حقیقت شقی میشه. همه اینها این نشون میده که هیچ راهی حتی در اونجایی که نزدیکترین که حالا این نطفه که بسته شده شرایط بسته شدن تمام اینا چی بوده؟ شرایط رو شرایط پدر و مادر زمان و مکان همه نزدیکترین بوده اونجا در حقیقت هم باز تکرار در کار نیست چه برسه به جهاتی که اختلاف ها بیشتر باشه. همه رو شامل میشه از شکل ظاهری گرفته تا باطنی.
در ادامه شما فرمایید تغییر رفتار و تغییر اخلاق و تغییر فکر ابدا معنا پیدا اما این صورت با این صورت شبیه هست این مزیت رو اگر بگیم اینجا نیست و بدیعه یعنی مشابهت فقط میشه ذهنی
نه مشابهت ذهنی نیست ایشون تغییر دقیق میکنه فش شخصیات یعنی این دو تا تشخصاتشون رو که نگاه میکنیم میبینید با هم تشخصاتشون با هم دیگه متفاوته یعنی با این که خیلی شباهت ها هست اما تشخصاتشون که این رو از جدا میکنه کاملا لذا ببینید برای پدر و مادر دو فرزند همسان کاملا آشکاره هرچند برای بقیه اینقدر آشکار نیست چون اون به تشخصات بیشتر توجه میکنه به اون مشخصات هر کدوم بیشتر دقت کنه با این حال همون مشخصات ظاهری هم همون نظام ظاهر حالا اصطلاحی حرف خوبی میزنه یه بارم از کلام خدمتتون میفرماید در انسان چون خیال هست و به خیال هست تشابه در موجود در انسان کمتره لذا تفرقه و تکثر در صورت‌های ظاهری هم در انسان بیشتره هرچون خیال ضعیف‌تر باشه این خیال ضعیف در پدر و مادر در نقش‌دهی به نطفه در شکل‌دهی صورت و همچنین در بقا این نطفه خود این خیال خود این هم در شکل‌دهی صورت خودش هم مؤثره یعنی هم ابتداءً هم بقاً و در اول در ادامه این خیال هر چقدر قوی‌تر باشه تکثر بشه لذا در فرزند انسان دنبال تشابه اینقدر نگردید در جاهایی که شاید تشابه نزدیکتر باشه چون قوه خیال ضعیف‌تره در اونها هر قدر قوه خیال ضعیف‌تر میشه تشابه بیشتر میشه اما نه به اندازه‌ای که دوتا بشن از جهت شخصیات یکی لذا میخوام بگم اگر دنبال نقض هم هستید نقض رو تو فرزند انسان نگردید بلکه برید تو جایی که قوه خیال ضعیف‌تره برید تو گیاه که اصلا قوه خیال به قولی موجود نیست چون در حیوان قوه خیال موجوده تشابه در اونجا بیش از حیوانه و در حیوان تشابه بیش از انسانه و در بین انسان ها در حقیقت تشابه نیست البته تشابه در مجردات اصلا راه ندارد چون اونجا در حقیقت دیگه راه ندارد هرچی این میاد بالاتر مطلب نه به لحاظ قوه خیال در مجردات اونجا در مجردات به واسطه این است که اونجا در حقیقت چی هستش؟ وجود نوع منحصره در فرده در مجردات نوع منحصره در فرده در اینجاها انواع بود انسان افرادی داشت ولی در اونجا نوع منحصره در فرده لذا هر وجود مجردی نوعش در همون فردش خلاصه میشه دو فرد برای یک نوع متصور نیست حالا اون وقتش شلوغ فلسفه میاد که به اینم مربوط میشه البته در تجربه نمیخواد بگه برهان الان دیگه چی؟ تجربه یعنی کسی نگاه بکنه تو همین صفحه که هستی با همین نگاه های عادی در تجربه از اضطراب کل موجوده فش شخصی ها یعنی همون چیزی که آشکاره ظاهره همون چیزهایی که دیده میشه و امکانت متحدتن فی کلی یا حتی موجودان اللذان لای میز الحس جهت و فرق بین هما، حتی اونجای این حس جهت تفرقه بین اون دوتا نمیدینه، فل حس و مسلح و تفضاری کم این هما. اگر چشم مسلح بشه مثلا به میکروسکوپ دقت میکنی، اون میتونه چشم مسلح تفرقه بین اونها رو کاملا حالا مشهود ببینن، همون چیزهایی که ممکنه تو ابتدا آدم دیگه هیچ احساس تفرقه نکنن. و برهان الفلسفی ایزن یوجب ذلک، این تجربه بود، این بحث عموم بود، این روشی است که مردم علامه داره وقتی میخواد برهان قامو بکنه، نمیاد در حقیقت از ابتدا با برهان بیاد جلو، بلکه از ابتدا اون عمومیت مسئله رو در نظر میگیره، اون نگاه واقع گرایی رو انسان سوق میده به اون که از همینجا شروع بکنه و بیان برهانی مسئله رو میکنه. تو نهایی هم اگر دیده باشید این تجربه در اونجا هم بسیار مشهوده. و برهان فلسفی ایدم یوجه بزاره، فا این المفروزین برهان فلسفی شیه، فا این المفروزین من الموجودین لو لم یتمیز احد هما عن الاخر بشیء خارج عن ذاته، درسته؟ یه شیئی که خارج از ذاته، اگر شیئی خارج از ذاتش این با او متفاوت نباشه، کان از سبب الکثرت المفروضه غیر خارج از ذاته ما. اگر از شیئی خارجی اینا با هم دیگه متفاوت نباشن، حتما از درون ذات با چی باشن؟ متمایز باشن. لذا کان از سبب الکثرت المفروضه غیر خارج از ذاته ما، پس باید سبب تفرقه در کجا باشد؟ اگر خارج نباشد، در ذات باشد. و یکون و ذات صرفه غیر مخلوطه، از اون طرف ذات صرفه غیر مخلوطه است و صرف و شیء لا یتسنا و لا یتکرر، هر صرف شیئی تکرر و تسمیه ندارد. اگر در حقیقت این بخواد صرف باشد و هیچ با اون تفاوت نکند در درون ذات و از بیرون ذات، درسته؟ درون ذات که صرف بود، بیرون ذات هم گفتی فرقی نیست که تفرقه ندارد، تمایز ندارد، پس تمایز در اینها نیست. اگر تمایز نباشد، اونی که فرض کردی که دوتاست میشه چی؟ یکی. در حقیقت خلاف فرض اول لازم میاد، اگر خلاف فرض لازم آمد میشه خلف. لذا هازا خلفون که ما کان ما هو المفروض کثیرا واحدن غیر کثیر، این شد واحد غیر کثیر، هازا خلفون. فکل موجوده با این نگاه، هر موجودی مغایر الذات است به موجود آخر، هر موجودی مغایر الذات است به موجود، این مغایر الذات است. تو نگاه در حقیقت ذات رو نگیرید به ماهیت، مغایر الذات است به موجود آخر، نگیرید به ماهیت که بگید ماهیت انسان همه مشترک است. مغایر الذات است ذات، معنای چی؟ وجود. فکان فکل موجوده مغایر الذات است به موجود آخر، یعنی وجود این با وجود دیگری چی هستش؟ مغایر است. فکل موجوده چون مغایر شد فهو بدیع الوجود علا غیر مثال سابق ولا معهود، این دیگه مثل او از جهت در حقیقت صورت نیست، چون ذاتش با ذات او چی شده؟ تفاوت داره. هرچند ما تو ماهیت اینها رو میاریم تحت ماهیت قرار میدیم کلیات، اما تو شخصیات و حقیقت وجود اینها با هم دیگه مغایر هستن. و الله سبحانه هو هو المبتدی ولی السماوات و الارض، که خدای جل تعالی ولی السماوات و الارض است، که تو عدیه و روایات خیلی به این بحث بدی چی شده؟ استناد شده. عرضم کردیم انسان بدی نیست، لذا انسان قدرت ابداع مطلقا ندارد، انسان مطلقا قدرت ابداع ندارد، یعنی علاقه مثال سابق امکان ندارد، ترکیب میکنه انسان اما ابداع ندارد، اینم از مسلماته. لذا این قدرت الهی که بدی و سماواته، این بدی و سماوات انحصاریه، هیچ مورد دیگری بدی این نیست و در حقیقت قدرت ابداع ندارد. حتی انسان که خلیقه الهی است قدرت ترکیب دارد، میتواند صورتهای مختلف رو در هم ترکیب بکنند، از ترکیب اینها شیء دیگری رو ایجاد بکنند، اما ابداع که بدون اینکه مادی و مدعی رو از جایی بگیرد، دقت میکنند، این بدون کمک ادعا و ادعا از جای دیگری از مواد دیگه قدرت در حقیقت ابداع ندارد. اما خدای تعالی بدون امداد، بدون در حقیقت این کمک بگیرد از مثالی بدی و سماوات و الارض است. اگر تمایز به خارج از ذات باشه، ذات رو در حقیقت ماهیت کسی بگیرد، دقیق میکنید ذات ماهیت بگیرد، یعنی نوع راه دارد، چون ما الان انواعی هستیم که افراد یک نوعی هستیم که ذاتمون به معنای ماهیت واحد است، درسته؟ اما مشخصاتمون و خصوصیاتمون متفاوت راه دارد. اما اگر ذات رو به معنای وجود بگیریم که خارج از وجود، خارج از وجود اثری ندارد که بخواد چی باشه؟ خارج از وجود اثری ندارد که بخواد تمایز رو به اون صورت بگیرد. ما چه مبنای مشاع رو، چه مبنای دقیقاً ایمان متعالیه رو بگیریم، اگر مبنای حتی اشراقیون رو هم که بگیریم، تمایز رو اگر با ماهیت بگیریم، ذات رو ماهیت بگیریم، تمایز رو خارج از ذات راه داره. اما اگر بر مبنای حکمت متعالیه بگیریم که مابل انسیاب سلام نکنه داره، ما این مابل اشتراک هستش و اونجا اصالت با وجوده و تأثیر و تأثیر و اثر مال وجوده، اصلا به غیر وجود تأثیری راه ندارد که بخواهی در هشتار رو کنیم. از اون ازا در انتحادیش رو میفرماید که کل اونجا که میفرماید کل موجود مغایر و ذات موجود آخر، مغایر و ذات یعنی مغایر و وجود، هر موجودی وجودش مغایر است با وجود دیگه، لذا راه ندارد. خارج از ذات اونجا عدم است. دقت کنید، پس باید حتما اختلاف خلاف ذاتی باشد به معنای وجود، نه به معنای اختلاف ذاتی، معنای جنس و فصل که ماهوی باشن. خب این بحث البته با مبانی بحث هاییست که سابق از این گذشته. خب بحث آیش رو وارد بشیم. آیه بعد و قال الذین لا یعلمون، عرض کردیم این لا یعلمون رو دنبالش رو بگیرید به قول فرمایش از رای خود اصلا کار میرسه. الذین لا یعلمون در قرآن هر جا به کار رفته که حدود 6 جا به کار رفته این الذین لا یعلمون، این الذین لا یعلمون اطلاق شده بر مشرکین، یعنی به عنوان یه صفت ذم شدید در مقابل اهل کتاب که اینها کسانی بودن که الذین اوتو کتاب بودن، در مقابل اوتو کتاب اطلاق اسم چقدر زیباست. ببینید این اسم گذاری خودش چی هستش؟ خدای کتاب رو عنوان ایجاد میکنن، اصطلاح ایجاد میکنن، یعنی به اهل کتاب عنوان اهل کتاب داده تا این در حقیقت نقش اگر قدر ندانستن که اتمام حجتی باشد. به مشرکین عنوان الذین لا یعلمون، یعنی اینا اصلا هیچ مبدع علمی ندارد کارشون، هیچ جهت علمی تو کارشون نیست. الذین لا یعلمون 6 تا در قرآن الذین لا یعلمون به کار رفته که الذین لا یعلمون و نه لا یعلمون که اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یعلمون الا ماشاءالله، اما الذین لا یعلمون یه عنوانه، یک تیتره، یک در حقیقت عنوان استفاده شده در 6 آیه در جاهای مختلف، مثل سوره یونس آیه 89، در سوره بقره 2 جا، یکی همین آیه، یکی در آیه 113 که تازگی گذشت اگر یادتون باشه که عرض کرد اهل کتاب که اگر یادتون باشه آیه این بود، آیه شریفه فرمود که اونجا آیه 113 قالت الیهود لیست النصارى علی شیء و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء و هم یتلون الکتاب، اینها این دو دسته رو بگن. قال الذین کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، اونهایی هم که لا یعلمونن الذین لا یعلمون مثل قول یهود و نصارا میگن، یعنی مشرکین، یعنی مشرکین رو عرض کرده چی؟ یهود و نصارا، که اینها یه کلامی دارن که در حقیقت چی هستش؟ مشرکین هم همین حرف اینها رو تکرار میکنن، همچنان که در اون آیه قبل از این آیه خیلی زیبا فرمود که اینها حرفاشون برگشتش به یه چیزی که تشابهت قلوبهم شده تو همین آیه است، تو همین آیه است، بله تو همین آیه است که قال الذین لا یعلمون لولا یکلمون الله. پس این الذین لا یعلمون رو یه عنوان ببینید، دنبالش بگردید، هرچند بعضی از آیات دیگه هم نزدیک به این آورده، اون نزدیکش هم به اینها شبیه مثل این آیه شریفه. و این احد من المشرکین از تجارت فعجر و اتای اسمع کلام الله ثم ابلغ و معمنه ظالمت انهم قوم لا یعلمون، مشرکین قوم لا یعلمون. این لا یعلمون صفت زن هست، اما این صفت زن دلیل بر این نیستش که امکان علم براشون نیست. دقت کنید الذین لا یعلمون صفت ذم برای ما که کار ما کار علمی نیست، مبدا علمی ندارد، اما آیا استعداد علم را از اینها نفی می‌کند؟ نه. این آیه شریفه می‌فرماید که اینها رو بیا با امنیت اسکورتشون بکن، بیارش تو مملکت اسلامی، برایشون در حقیقت دین رو بیان بکن، این رو در بعد هم دوباره با اسکورت بر جای خودشون اگر خواستن ایمان بیارن، که و این احد من المشرکین استجارک، اگر او طلب در حقیقت پناهندگی کرد که خواست به حرف تو رو بشنوه، فاجر رو حتی یسمع کلام الله و کلام الهی رو بشنوه، ثم ابلغه مأمنه، برش گردون همون جایی که میخواد، هیچ دقیقه زورش نکن، ابلغه مأمنه ذالک به انه قوم لا یعلمون، چون اتمام حجت برای این نشده، چون این کتاب الهی براش نبوده. برای کسی است که اوتون کتابه، در اون اوتون کتاب، در اون کتابی که تورات و انجیله بشارت به ظهور نبی خفی بوده، لذا اونها باید ایمان بیارن، اونها این الذین لا یعلمون بر اونها صدق نمیکنن، مگر اهل نفهمیده باشن و قدرت تصدیق نداشته باشن. لذا این الذین لا یعلمون عنوان مهم نیست. ببینید ایشون چند تا مسائل رو عنوان داده ها، یا ایها الذین آمنو رو یادتونه، ایشون عنوان داد خب یا ایها الذین آمنو که میاد در قرآن، این طبقه خاصی و عده خاصی بودن، خواص بودن، نه عموم. هرچند حکم مربوط به عموم است، اما خطاب در حقیقت تشریفی بود اگر یادتون باشه، بعد فرمودن در قبالش یا ایها الذین کفرو بود، درسته؟ که اون کفرو هم در مقابل اینها خطاب خاص بود اگر یادتون باشه. این خطاب خاص حکم رو خاص نمی کنه، اما حکم رو اولا و بسیار میبره رو این طبقه تشریفی و طبقه تکریم شده، بعد از اونها به واسطه اونها و از طریق اونها یا پس از اونها حکم شامل بقیه میشه. عرض میکنم که اگر دقت بکنید اینها داره ایشون یک الگوسازی، یک طبقه نمودارسازی میکنه. این نمودارسازی ها هی وحدت های ایجاد میشه، این وحدت ها با اون قاعده که پیروز خلاصه ایشون فرمودن دو دو سه روز قبل فرمودن که جایی که یه چیزی تکرار میشه نسبت دارن با هم دیگه، این نسبت ها دنبالش باعث میشه که احکام مشترکی پیدا بکنن. هر جا تکرار پیش آمد در بعضی از الفاظ یا در کل آیه، این تکرارها پیام داره، این تکرارها براش میشه خیلی مسائل رو دنبالش بار کرد. از جمله همین چی؟ همین بحثی که امروز می‌فرماید که الذین لا یعلمون، این الذین لا یعلمون پس پیام دارد. اگر ردش رو پیدا بکنیم این تکرار، ایشون اینجا عنوان نفرمودن، اما اگر این رو پی بگیرید با اون قاعده میتونیم به اون نتایج برسیم. قال الذین لا یعلمون لولا یکلمون الله، چرا خدا با ما صحبت نمی‌کنه؟ او تأتینا آیه، یا آیه برای ما خاص میفرسته. کذالک قال الذین من قبلهم، همین حرف رو، همین حرفی که این الذین لا یعلمون که مشرکینن در اینجا میزدن، اونجا اول یهود و نصارا یه حرفی رو میگفتن، بعد گفت کذالک قال الذین لا یعلمون در اون آیه 113. اینجا میفرماید که اول مشرکین میگن، بعد تصدیق میکنه که یهود و نصارا قبلا همین حرف رو زدن. لذا میفرماید کذالک قال الذین من قبلهم، قبل از اینها همین حرف رو اهل کتاب زدن، یهود و نصارا زدن، مثل قولهم، همین مثل همین حرف رو. چقدر این نکته جالبه، دنبالش تشابهت قلوبها در معارضه با دین و دینداری، قلوب مشرکین و کفار یکسان است. یه حرف رو میزنن همه در مقابل دینداری و حقیقت دین، همه پاش رو کردن که کرد، همه در این هدف مشترک شدن، همه همتشون رو واحد کردن، هرچند بین خودشون اختلافی که قالت النصارى لیست الیهود علی شیء و قالت الیهود لیست النصارى علی شیء، این میگه او بر حق نیست، او میگه این بر حق نیست، همین اختلافات رو دارن، اما در اینی که همین اختلافات رو دارن در مقابل دین حق همشون چی هستن؟ همشون متحدن. امروز قشنگ اینبار آیه امروز داره در حقیقت نازل شده که حتی در حقیقت کسانی که گمراه از اصل اسلامن، در اون اسلامن، میبینید هر به یهود و نصارا و مشرک رو میزنن، با اونها اتفاقشون و اتحادشون بیشتر از بقیه مسلمان هاست. این تشابهت قلوبهم یعنی مبدع کار اینها یک امر درونی است، یک میل قلبی است، یک اعتقاد از اینهاست که این اعتقاد با هم دیگه مشترکن، که اون اعتقاد مقابله با اهل حق است، با اون کسی است که بر حق است. این تشابهت قلوبهم رو دنبالش بگیرید، این تشابهت قلوبهم و این که نه حرف های نام مثل هم دیگه است خیلی کار میرسه. قد بیان من آیات لقوم یوقنون، که ما این آیات رو برای اهل یقین بیان کردیم. اگر این خود من تون از کردم به خاطر اینکه میخواستم به آیات بعد برسیم، آیات زیادی در پیش داریم، سال داره تمام میشه، همینطور خلاصه حقایق که در پیش داریم مونده. ولن تزاهن کم یهود بلن نصارا، اینم آیه که انهو واقعا که انهوش هم باید برداریم انهوست، همین امروز آیه نازل شده، چون قرآن یجری مجرا الشمس لن ترضا و لن ترضا عنک الیهود و لن نصارا حتی تتبع ملتهم ملتهم، یهود و نصارا راضی از تو نمیشن. فکر نکن با یه خورده نرمش میتونی دل اونا رو به دست بیاری. آیه میفرماید لن ترضا عنک الیهود و لن نصارا حتی تتبع ملتهم، مگر اینکه تابع محضشون بشی. یعنی اگر یه قدم بری عقب اونها توقعشون چند برابر میشه. هر قد تو نرمش نشون بدی نسبت به اونها، اونها در حقیقت جسورتر میشن، اونها در حقیقت در مقابل تو. لذا به پیغمبر گفته بودن یا به دین ما در میای یا تحویلت میکنیم، تحویلش کرده بودن، همین تحویلی که امروز بار میکنن، یا محاصرت میکنیم محاصرت میکنیم، یا باید به دین ما در میای دست از هر کدوم آمال و اون ایده هاتون برداریم. میگه اگر یه قدم بیای عقبا که بکنی حالا اینا رو میشه در حقیقت با یه ذره نرمش هدایتشون کرد، نگهشون داشت، بلکه در حقیقت باهاشون یه جوری تا کرد، میگه اصلا راه نداره. نگاه اینا این است، هم آیات قبل که تشابهت قلوبهم، هم این آیه میفرماید اینها راضی نمیشن، هیچ جا جای توقف نداره مگر اینکه تو تابع محض بشی. همین فرمایش امام که فرمودن حتی رهبری من همین رو میفرمن، اینا هیچ جایی حتی یقف ندارن. ابتدا ممکنه بگن تا اینجا بیایید مثلا تا اینجا بیایید با هم، اما هیچ عهد و پیمان رو عهد وفا نیستن که بخوان وفا بکنن بگن گفتیم دیگه مجبوریم بایستیم، نه میگن گفتیم بگه گفتیم بلا خلافش رو بگیم. تا حال الا ما شاء الله نقض العهد از ابتدا داشتن که چقدر شمرد اوفو به عهدی اوفو به عهدی کن یادون است یا نه، چقدر نقض عهد هاشون کرده ما نقض میثاق هم از یهود و نصارا، چقدر این 80 خورده آیه تا این پشت سر هم بوده شمرده. اینجا حرف نهایی رو میزنه، میگه لن ترضا عنک الیهود و لن نصارا حتی تتبع ملتهم، هیچ نرمش در مقابل اینها برای اینها کارگر نیست و فایده نداره مگر تسلیم محض. حتی تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى، تو مفتخری به هدایت الهی و هدایت الهی رو داری و فقط هدایت الهی در دست توست، به قول فرموش علامه قصد قلبه که فقط هدایت الهی در دست توست. قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم، اگر تو تبعیت کنی در گوشه، حالا این تبعیت در عمل باشه یه مرتبه، در قلب باشه نیل قلبی باشه یه مرتبه است، در مبدعیت نیل باشه که آدم یه ذره تو دلش حضور بکنه اینم یه مرتبه است، تو هر کدوم از اینها جزای خودش رو داره. یعنی اگر به عمل کشیده شد یه مرتبه است، اگر قبل از اون فقط در حد قلب بودی اتباع و تبعیت یه مرتبه است، اگر در حضور بود که شاید به نظر بیاد صحیح باشه هنوزم نیل ایجاد نشده اینم یه مرتبه است. ولی این تبعت احواهم بعد الذي جاءك من العلم، بعد از این همه حقیقت علمی و اون چیزی که از تجربه دیدی کار اینها رو من دیدم برات بیان کردم، اینجور برات نقض پیمانهای اینها رو شمردم، اینجور معلومه که اینا عهد شکنن. بعد الذي جاءك من العلم، اونم با قرآن هدایت کردی که در دست توست، ما لك من الله من ولی ولا نصير، دیگه نه خدا کمکت میکنه نه ولایش رو به عهده میگیره. یعنی با این کار انسان از تحت ولایت حق خارج میشه و از تحت نصرت، چون ولایت اونجاییست که انسان دیگه خودش رو کاملا تسلیم حق میکنه، میگه اینو که نداری هیچی، نصرت هم نداری که فکر کنی خودت یه کاری ازت میاد منم کمکت میکنم، نه اینم در کار نیست. ما لک من الله من ولی ولا نصیر، آیا این اختصاص به پیغمبر داره؟ البته این عنوان تدبیر نگاه صحیح دنبالش آیه در حقیقت بعدی که میفرماید که نگاه صحیح این است که تو بین اونها هم عده‌ای هستن که قدرت جذبشون رو داری، امکان جذبشون هست، پس میل ایجاد نشه، تبعیت ایجاد نشه. اما اگر نرمش نرمش فرمایش رهبری قهرمانانه باشد، تاکتیکی باشد، کاملا حساب شده با حدود باشد، قدرت جذب بعضی از اونها رو تو داری، نه اینکه میل و تبعیت تو وجود تو ایجاد بشه که ان شاء الله متکفلش آیه بعد میشه که بیان بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.